بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائه أجمعين. خب، أدلة قائلين بین که خصا عیب هست بیان شد و بعضی هم مخدوش بود، و اما استدلال برای کسانی که میگن خصا عیب نیست، جواهر جلد 3 صفحه 323 عبارتشون عنوان دلیل برای این آقایون اینه، فرمایان انه لیس بعیب، این خصا عیب نیست، لانه یولج بل ربما کان ابلغ من الفحله لعدم فطوره إلا أنه لم ينزل فهو ليس بعيب، إنما العيب عدم الوتي. این در واقع دلیل کسانی است که میگن خصائب نیست. خلاصه این که عیب اینه که نتونه مقاربت کنه، ولی این خسی که مقاربت میکنه، بلکه مقاربتش از غیر خسی هم شاید بیشتر باشه، نهایت انزال منی در کار نیست، و انزال که عیب نیست. این دلیل کسانی که میگن خسا عیب نیست. بعد خود جواهر در همین یک صفحه بعد 324 بر این دلیل اشکال می کنند، و خلاصه اشکال اینه که خصا اگر عیب نباشد، خیار تدلیس هم که در روایات بود تحقق پیدا نمی کند. خود در روایات قبلی در همه بود که خیار تدلیس هست، دلسه دلسه، خود تدلیس در جویست که عیب باشه، ولی اگر عیب نباشد که تلدیس بنا نمیده اصلا. پس بنابراین قطعا باید خصا عیب باشد تا تلدیسی که در روایات بود معنا داشته باشد. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 227 این دلیل رو رد میکنن، میفهمن و هو مردودون به نسه. خب روایات زیادی ما خوندیم که اون وقت زن حق خیار دارد در وقتی که مرد خسی باشه، پس معلوم میشه که خسی بودن عیبه، ولا این همه روایت حق خیار به زن نمیداد. گذشته بر این و به ان جهت کونه عیبن غیر منحصر فی ذلک، دلیل آخر بر رد این قول شما اینه که عیب بودن که منحصر به مقاربت نیست. تا شما میگین اینجا چون خسی قدرت بر مقاربت دارد پس خسا عیب نیست، چی این که این عدم تناسل هم اینی که اولادی پیدا نشه اونم خودش عیبه، یه زن مرد با هم زندگی کنن و بعد هم هیچ فرزند نبود، اونم یک عیبه. و همچنین آر بودن برای زن که شوهرش شنینه اونم عیبه. پس بنابراین اگرچه مقاربتی هست اما دو تا عیب دیگه هم در کنارش هست. اون تا عیب یک فرزند به دنیا نمیاد، لیکن این که برای این زن اون وقت مقدار آروننگ که شوهرش اینجوری باشه و زنها سرزنش کنن شوهر تو خسیه مثلا. در هر صورت پس معلوم شد که اینجا دو قوله درباره این که عیب هست یا عیب نیست. مشهور و معروف فرمودن عیب هست و شیخ طوسی هم در زمان معاویه الله سیستانی فرمودن عیب نیست. ادله آقایون هم بیان شد. حالا مختار خود ما همون قول اول که خصا بودن عیب هست طبعا للمشهور به خاطر روایاتی که بیان شد، به خاطر ضعف دلیل این قول دوم. پس نتیجه این شد که همون جور که جنون عیب بود، خصا هم برای مرد عیبه و زن حالا دیگه حق فصل را دیانا که بر میرسیم. و اما چی نفهمیدن؟
فرمایش که جوان حاصل بیان کردم بودن قوام مردودون و به این که عیب و حسر در مقاربت نیست، چون فماد روا تناسل هم یک مخیب
است. بله نه، ببینین کلام اینه که این تنها اون نیست، برای این زن هم آر و ننگی بنده خدا زنهای سرزنش بخونه. نه رو هر جلسه که برای بگنه مثلا زنی پشارش سیامه برای اون هم نمهانه، تنها اون نیست. برای زن هم ای به اون خودش مشکل داره، داستان خواستم نرده کنم که جاش نیست اینجا. در هر صورت بحث آخر بله نه الان دیگه وقتش الان درست نیست. از حاجه های معصومی مامجوی قبلی طالبات خود ما در نظرم هست و خیلی داستان عجیب. حالا یه حال به ها کنید وقتی بیاد که جشنی باشه کنه نکنه. حالا یک صلواتی بخشین تمام شد. او داستان آی معصومی با اون هفتین آی راشد باید با هم بیان. هفتین درست کردین درست نکردین؟ خیلی خوب، بله اونا با هم باید بشه. بسیار او هفتین هم هفتین جالبیه. ما چهار تا سینش گفتیم، سه تاش مونده و سه تاش بس شما درست کنیم. در هر صورت و اما مقام دوم، مقام دومی شد که آیا خصا موجب خیار هست یا نیست. گفتیم بحث ما در دو مقامه. مقام اول این بود که اصلا خصا عیب هست یا عیب نیست. معلوم شد دو قوله، مشهور فرمودن عیبه، بعضی هم فرمودن عیب نیست، مختار خود ما می شد که عیب هست. و مقام دوم آیا خصا موجب خیار هست مطلقا یا نیست مطلقا یا تفسیر. این مقام دوم. از جامع المقاصد جلد 13 صفحه 227 و جواهر جلد 30 صفحه 324 معلوم میشه که در این که خصا موجب خیار هست یا نیست، نسبت به قبل از عقد، اگر قبل از عقد نکاح این مرد خسی باشه یا مقارن با عقد خسی بشود یقیناً عیبه، حق خیار، یعنی یقیناً خیار هست. و اما اگر این خصا بعد از عقد باشه، در اینجا میگن سه قوله. پس اگر خصا قبل از عقد یا مقارن با عقد باشه یقیناً خیار برای زن هست، و اما اگر خصا بعد از عقد باشه اینجا میگن سه قوله. یک، ثبوت خیار ای زن مطلقا بعد از عقد مثل قبل از عقد زن خیار برد مطلقا، یعنی چه این خصا قبل از دخول باشد و چه بعد باشد. در هر دو صورت خصام ولو بعد از عقد باشد، چه قبل از مقاربت چه بعد از مقاربت عیبه. این یه قول. قول دوم عکس این قول، عدم الخیار مطلقا، خصای بعد از عقد موجب خیار نیست، چه قبل از دخول باشد این خصام و چه بعد. قول سوم تفصیل بین خصای قبل از دخول، میگیم خیار هست، و خصای بعد از دخول، میگیم خیار نیست. پس معلوم شد که سه قوله، خیار هست مطلقا، خیار نیست مطلقا، تفصیل بین قبل از دخول و بعد از دخول. وقت جامع المصنف صفحه 227 ایشون این قول سوم را قبول دارند که تفصیل باشد، که قبل از دخول اگر بود زن خیار دارد، بعد از دخول اگر بود خیار ندارد. عبارتشون اینه: و القول به تفصیل قریبان، قریب با قاف یعنی نزدیک است، و یمکن الاحتجاج له بما رواه. پس قول به تفصیل قریبه که آدم بتونه قبولش بکنه، بعد هم میگن ممکنه باش استدلال کنیم به یک روایت، و اون روایت روایت سماعه هست. این قبلا هم بیان شد، روایت سماعه ابی عبدالله علیه السلام، ان خصیا دلس نفسه لامرأتين، ان خصيا دلس نفسه لامرأتين قال يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها. و یوجع زهره کما دلس نفسه. خب این روایت قبلا با آدرس بیان شد که در همون جلد 21 وسائل بود، باب 13 حدیث 2. از این روایت جامع المقاصد میگه می شود استفاده کرد قول به تفصیل لا. بعد در مقام بیان جامع المقاصد میگه ول مراد به تدلیس، التدلیس قبل المعتیه. این روایت میگه که اگر خصی تدلیس کرده باشد، یفرق بینهما، یعنی زن خیار دارد، مراد به این تدلیس هم تدلیس قبل المعتیه. پس معلوم میشه که خیاری که روایت بیان میکند برای اون عیب قبل الوطیه. به چه دلیل میگیم مراد به تدنیس تبلیس قبل الوطیه؟ از هول موجب لتعذیر، چون در این روایت تعذیرم بود، و یوجع و زهرهون، و تعذیر در وقتی است که تدلیس قبل الوطی باشد، اما اگر بعد الوطی باشد تعذیری نیست. پس به قرینه یوجع و زهره میگیم دلس نفسه، یعنی قبل الوطی. پس روایت میگه اگر خصی بودن قبل الوطی بود، در اینجا موجب خیار هست، اگر نبود که نیست. بعدم جامع المقاصد میگیم فرمان که ولا یزر ضعف السند، اینی که سند ضعیفه ضرر نداره. چرا؟ لاعتضاده به فتوا جمع من کبرا الاصحاب، چون این روایت عده‌ای از بزرگان اصحابش عمل کردن، چون بزرگان اصحابش عمل کردن، عمل بزرگان اصحاب جابر ضعف سند خواهد بود. پس نتیجه این شد که از این روایتشون استفاده می کنند که تدلیس خصای قبل از عد موجب خیار هست و بعدش موجب خیار نیست. و اما جواهر، ظاهر شرایع و جواهر، جواهر صفحه 324، هم متن شرایع و هم جواهر، ظاهر فرمایش هر دو بزرگوار اون قول دومه که خصا عیب نیست، نه حق خیار نداره مطلقا. عبارت متن شرایع به زمینه جواهر، قسمتی از متن به زمینه جواهر عبارت اینه در همین رابطه خیار: انما یفسخ به، یعنی با این خصا، یفسخ به و ما فی معناه، اون چه در معنای خصا بود اون وجا بود به اصطلاح. یفسخ به یعنی به این خصا و ما فی معناه که اون وجا بود، مع سبقه علی العقد، اگر این خصا و وجا قبل از عقد باشد خب اینجا خیار هست. بعد به اینجا میرسن: وقیل تفسخ به، یعنی به این خصا عقد فسخ میشه، و این تجدد بعد العقد قبل الوطیه. بعضی گفتن که اگر بعد از عقدم این خصا باشد ولی قبل از وطیه باشد بازم خیار هست. بل قیل، اشاره به اون قول سوم، بل تفسیر بل قیل و بعد الوطیه، بعضی گفتن که خصا اگر بعد از عقد باشه، چه قبل الوقت و چه بعد الوقت، بازم خیار هست. اینم که قول غیر. و ما هنو لیسا با معتمدین، اینی که فرموده فصل می شود ولو بعد العقد، این قابل اعتماد ما نیست. این عبارت مال شرایعه. فلیسه به معتمده، یعنی این قول قابل اعتماد نیست. وقت جواهر می فرماد که و من هو لیسه به معتمد، گذشته بر این که این قول قیل قابل اعتماد نیست، لم نعرف دلیلا معتدن به لهون. حالا گذشته بر این که قابل اعتماد این قول نیست که شرایع فرمود، جواهر میگن ما دلیلی هم که قابل اعتنا باشد براش پیدا نکردیم. لم نعرف دلیلا معتد به له والله العالم. و دیگه خدا بهتر میدونه. یکی از کارهای خوب مرحوم صاحب جوار که برای ما درس اینه که نوعنشون در دنبال اظهار نظرشون والله عالم داره، وقتی حرفو بقیه رد میکنن میگن مثلا این قول درسته، بگن والله العالم. به نظر ما این اول موقع ما اشتباه کرده باشه. این بسیار فکر خوبی. در هر کار یک انسان در هر رشته بحث میکنه، اگر کسی رد کنه در آخرش بگه والله عالم، بگه اونا اینجور میگن من اینجور میگم، به نظر من حرف اونا درست نیست اما والله العالم، ممکنه من اشتباه کرده باشم. این والله العالم بسیار عبارت خوبی است که باید همه ما در برخوردمان با اقوال دیگران از این جمله نگذریم. در هر صورت پس نتیجه این شد که در نسبت به خیار بعد از عقد سه قول بود. جامع المقاصد تقریبا فرمود قول به تفصیل مثلا قریبه، قطعی هم نفرمودن، ولی جواهر و شرایع قطعا فرمودن قول دوم، یعنی اصلا خیار نداره بعد از عقد. عرض کنم که به نظر ما هم همون قول صاحب جواهر و شرایع عقرب خواهد بود که مثلا خیال ندارد و عدس عرب اگر بود میگیم که مطلقا خیالی برای این زن نخواهد بود و همون بیانی که بیان شد. وقت بعد جواهر میفرماید که اون چه در باری خسا گفتیم ما جاریست در باری کسی که خسی بودنش عرضی نباشه، اصلا از مادر که متولد شده خسی بوده، اصلا اونم احکامش همینه، لازم نیست که حتما بعدها خسی شه. عبارت جواهر اینه، جواهر جلد 3 صفحه 324 میفرمایند که و منهو استفاد و ثبوت الخیار فی نعزن فی فضل انسین خلقتن و نحوه مما هو کالخسی. از این بیانات قبلا ما گفتیم که برای خسی و وجا خیار هست استفاده می شود که خیار هست حتی در کسی که خلقتا فاقد انسین باشد. پس خیاری که مال خسا هست مخصوص اون خیاری نیست، خسایی نیست که بعدها ارخصی کرده باشه، نه، خلقتا هم اگر باشد همین حرفا جاریه، یعنی حق خیار برای این زن خواهد بود چون قهرن دیگه قبل از عقرب خواهد بود. این است بله؟ حق خیار نیست بله. نه حق خیار هست، نه بینا کلام اینه که خلقتنش دیگه که قبل از عقربه، اون عدم الخیار در وقتی بود که بعد العقد باشه. اگر خسا قبل العقد بود همه گفتن حق خیار هست، در خسای بعد العقد سقوط بود. خب کسی که از مادر متولد شده خسی اصلا، اون دیگه بعدا برسنی عقد میکنن، خساش قبل العقده، چون خسا قبل العقده لذا یقینا حق خیار برای زنش خواهد بود.
خسی
نیستن
ولی بچه دار، یعنی مشکل فنی دیگه دارن، تو خوشون یادت هست که بچه دار.
بله. خب اون بعد میرسه مثل، یعنی اصلا اگر مقاربت نمیتونم بکنم،
مقاربت ندارم، مشکلی این که مثلا اسم، چی بگم، اسفرمش
نه دیگه، اون که ظاهرن اگر اون صورت شاید عیب نباشه، ولی اگر عیب باشه که خب نه، علی حال اون اگر چنون چه قدرتی برای مقاربت داره، ولی اصلا به قول شما از این مرد بچه به دنیا نمیاد یا از این زن، گاهی طرفه اینیه یا این طرفه، اون بگن عیب نیست که اون کسی به عنوان عیب بیان نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.